من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هشدار سازمان هواشناسی برای نیمه شمالی کشور. هموطنان در این مناطق از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها پرهیز کنند. تظاهرات ده ها هزار صهیونیست مخالف نتانیاهو در تل آویو و مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی. فعالان حامی فلسطین با تظاهرات مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن ادامه جنایت این رژیم در نوار غزه را محکوم کردند. صادرات 1,400,000,000 دلار کالاهای غیر نفتی از هرمزگان در 5 ماه امسال. و در پیک بامدادی درباره فرصت‌ها و ظرفیت‌های منطقه مکران می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدل حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 25 شهریور ماه 1403 از رادیو ایران. پایان تعطیلات تابستانی مجلس و بازگشت نمایندگان به تهران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از 3 هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه از ساعتی دیگر جلسات علنی مجلس را آغاز می‌کنند. دستور کار امروز نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای نگهبان است. رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های اجتماعی و عمران در مورد فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی، کار و حمل و نقل از دیگر دستور کارهای امروز نمایندگان اعلام شده. مجلس همچنین نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها و هیئت رئیسه مجلس را انتخاب می کند. سازمان هواشناسی برای مناطق شمال، شمال غرب، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار صادر کرد. بر اساس اعلام این سازمان امروز در نیمه شرقی گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، نیمه شمالی اردبیل، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید رخ خواهد داد. به توصیه سازمان هواشناسی، هموطنان در این مناطق از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی پرهیز کنند. برای روز دوشنبه هم در شمال خراسان رضوی، جنوب و شرق خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های سمنان و مازندران هشدار صادر شده است. رئیس سازمان فضایی ایران در برنامه صف اول فرایند پرتاب موفقیت آمیز ماهواره چمران 1، دومین موفقیت پرتابگر قائم صد و دیگر پیشرفت‌های صنعت فضایی کشور را تشریح کرد.
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره تحقیقاتی چمران 1 با ماهواره بر قائم صد سپاه پاسداران بهانه ای شد برای حضور رئیس سازمان فضایی ایران در برنامه صف اول. آقای حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
این ماهواره توسط مجموعه سایه ایران از شرکت‌های وزارت دفاع در واقع طراحی ساخته شد. البته مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگاه هوافضا هم در ساخت ماهواره به این مجموعه کمک کردند.
و با این پرتاب دومین پرتاب موفق ماهواره بر قائم صد هم شکل گرفت.
پرتابگرهای ما در حوزه در واقع صنعت فضایی به ویژه پرتابگر سوخت جامد ما در حال تثبیت و بلوغ فناوری و رسیدن به یک قابلیت اطمینان بالا هستند.
رئیس سازمان فضایی ایران به قابلیت مانور مداری ماهواره چمران 1 اشاره کرد که عمده کاربردش در توسعه منظومه های ماهواره است.
تا قبل از این خیلی از ماهواره هامون که کار پیشرانش داشتن و کار اصلاح مداری می کردن، موقعیت مداری خودشون رو تغییر می دادن، اما بر مسیر در راستای اصلاح مداری و نگه داشتن موقعیت خودشون در یک وضعیت خاص. اما اینجا ما بحث جابجایی ماهواره در مدار رو داریم، جابجایی اختیاری.
آقای سالاریه، با اشاره به پیشرفت‌های دیگر صنعت فضا در کشور، موفقیت کامل ایران را در این عرصه در گرو درآمدزایی این صنعت برای کشور دانست.
باید صنعت فضای ما ارائه خدمات بده به کشورهای دیگه. باید ماهواره سازی کنیم برای ماهواره‌های مورد نیاز خودمون رو از مرحله تحقیقات رد بکنیم، برسیم به مرحله عملیاتی، مرحله عملیاتی تو مدار بذاریم.
و فعالان بخش خصوصی چه جایگاهی در صنعت فضایی کشور دارند؟
ما الان در ساخت بسیار از زیر سیستم ها خدا رو شکر از بخش خصوصی، از ذرات بخش خصوصی استفاده میکنیم. عمدتا دولتی های ما، مجموعه سایران، وزارت دفاع که دو ماموره چمران یک نقش داشتن، مجموعه پژوهشگاه فضایی، پژوهشگاه هم فضا، عموما این دوستان رفتن دنبال جمع کردن سیستم، طراحی کلان، جمع کردن سیستم. بسیاری از زیر سیستم ها و تجهیزات و المان ها به بخش خصوصی واگذار میشه.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه صنعت فضایی را الزامی خواند و گفت در آینده بسیار نزدیک کشورها از فضا سهم خواهی میکنند و نباید ما از این غافل عقب بمانیم. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک پرتاب موفقیت آمیز ماهواره تحقیقاتی چمران یک با ماهواره بر قائم صد و قرار گرفتن آن در مدار 550 کیلومتری زمین در پیامی در فضای مجازی نوشت، تحریم کنندگان بی منطق یک بار دیگر پاسخ اقدام های غیر منطقی خود را به روشنی گرفتند. آقای کنعانی با تاکید بر این نکته که ایران بازیگری منطقی، قدرت و اهل تعامل سازنده است، به غربی ها توصیه کرد که بهتر است رفتار و گفتار خود را منطقی کنند. نیروهای یمنی با یک فروند موشک تل‌آویو مرکز رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند. در پی این حمله و انفجار موشک، دود ناشی از آتش به آسمان برخاست. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد موشکی که از یمن پرتاب شده در منطقه خالی از سکنه در شرق تل‌آویو اتفاق افتاده. منابع عبری اعلام کردند بیش از 20 موشک پدافند هوایی پرتاب شد و نتوانست موشک یمن را که تل‌آویو را هدف قرار داده بود ساقط کند. تا کنون 5 مصدوم در حمله صبح امروز تایید شده. منابع عبری مدعی شدند مصدومان پس از به صدا در آمدن آژیر خطر و حین فرار به پناهگاه آسیب دیدند. اما در حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، شماری شهید یا زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در جدیدترین آمار خود اعلام کرد از 7 اکتبر سال گذشته میلادی برابر با 15 مهر 1402 تا کنون 1182 شهروند فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیدند. در کرانه باختری، اشغالگران سحرگاه امروز به خانه‌های فلسطینیان در شهر الخلیل حمله کردند. منابع محلی از بازداشت جوانان فلسطینی و توقیف خودروهای آنها در الخلیل خبر دادند. صهیونیست‌ها همچنین به شهرکی در جنوب بیت لحم و روستای بیت آمرین در شمال غرب نابلس نیز حمله کردند. در خبری دیگر، شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از رئیس ستاد ارتش این رژیم اذعان کرد که نمیتوان همه اسیران را در نوار غزه از راه عملیات نظامی بازگرداند. هریتزی هالیوی گفت توافق برای بازگرداندن اسیران به تصمیم کابینه بستگی دارد و آزادی آنها با گذشت زمان دشوار خواهد بود. ده ها هزار شهرک نشین صهیونیست و خانواده های اسرای صهیونیست با برگزاری تظاهرات در تل‌آویو، حیفا، قدس اشغالی و قیصریه و برخی از مناطق سرزمین های اشغالی امضای توافق مبادله اسیران با مقاومت در غزه را خواستار شدند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن عکس های اسرای صهیونیست، تابلو نوشته ها و سر دادن شعارهایی کنارگیری کابینه نتانیاهو را خواستار شدند. شبکه 12 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد. پلیس و نیروهای امنیتی دست کم 15 معترض را در تل‌آویو بازداشت کردند. خانواده‌های اسرای صهیونیست در بیانیه‌ای اعلام کردند تا زمانی که نتانیاهو در قدرت است، جنگ ادامه خواهد یافت و گسترش عملیات نظامی در شمال فلسطین اشغالی و به سمت جنوب لبنان بدون دستیابی به توافق مبادله اسیران به معنی حکم اعدام آنها خواهد بود. معترضان تاکید کردند اصرار نتانیاهو بر ادامه اشغال محور فیلادلفیا در مرز مصر و نوار غزه مانع رسیدن به توافق است. رسانه‌های عبری هم با انتشار تصاویر تظاهرات مقابل منزل نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قیصاریه گزارش دادند معترضان با بستن راه خروج نتانیاهو را از منزلش مدتی مختل کردند. فعالان حامی فلسطین با تظاهرات مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن ادامه جنایات این رژیم در نوار غزه را محکوم کردند. تظاهر کنندگان که پرچم‌های فلسطین در دست داشتند و شعار آزادی فلسطین سر می‌دادند، ادامه حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی آمریکا را از تل‌آویو محکوم کردند و توقف این حمایت‌ها را خواستار شدند. شامگاه شنبه همچنین مراسم یادبودی برای قربانیان جنگ غزه در دانشگاه هاروارد آمریکا برگزار شد. دانشجویان با بزرگداشت یاد بیش از 41,000 فلسطینی که در حدود یک سال جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسیدن، از مسئولان دانشگاه خواستند هر گونه ارتباط با نهادهای رژیم اشغالگر را قطع کنند. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای بیگلو.
متشکرم از شما خانم مجدالحسینی. به نام خدا سلام، صحبتون بخیر باشه. تیم‌های والیبال شهداب یزد و فولاد سیرجان امروز در فینالی تمام ایرانی جام باشگاه‌های آسیا رو به پایان می‌رسونن. دیدار پایانی 26مین دوره مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا ساعت 17 امروز در یزد آغاز میشه و پیش از اون تیم‌های پاولودار قزاقستان و جاکارتای اندونزی برای کسب عنوان سومی با هم روبرو میشن. خبر دیگه این که مسابقات والیبال قهرمانی بزرگسالان جهان قرعه کشی شد و تیم ایران در گروه نخست رقابت‌ها با تیم‌های فیلیپین، تونس و مصر هم گروه شد. رقابت‌های والیبال قهرمانی 2025 جهان شهریور سال آینده با رقابت 24 کشور به میزبانی فیلیپین آغاز میشه. مسابقات وشوی قهرمانی آسیا امروز با معرفی نفرات برتر بخش ساندا یا مبارزه پیگیری میشه و 8 رزمیکار مرد و زن ایرانی برای نشان طلا به میدون میرن. در روز چهارم رقابت‌ها در ماکائو برای کشورمون در دیدارهای نهایی اوزان مختلف ساندا شهربانو منصوریان، صدیقه دریایی، سهیلا منصوریان یا سمن باقرزاده، امیر حسین همتی، علی خورشیدی، محمد رضا ریگی و محمد نصیری برای کسب نشان طلا به میدون میرن. دیروز هم در ساندا رضا عبداللهی، محمد فرهادی و سوگند سینکایی به مدال برنز رسیدن. رقابت‌های قایقرانی روینگ جوانان و کمتر از 23 سال آسیا با 2 طلا و 1 نقره دیگه برای تیم ایران ادامه یافت. در این دوره از رقابت‌ها در چین برای تیم کشورمون مهنا حاجی حسینی در روینگ تک نفره جوانان و فاطمه مجلل در روینگ انفرادی کمتر از 23 سال نشان طلا و قایق ایران با ترکیب فاطمه مجلل و کیمیا زارعی در روینگ 2 نفره نقره دریافت کردند. و لیگ برتر فوتبال کشورمون با ثبت اولین برد در کارنامه تیم چادر ملای اردکان پیگیری شد. در ادامه بازی‌های هفته چهارم چادر ملای اردکان 1-0 نساجی مازندران رو شکست داد و اولین برد خودش رو در لیگ برتر دشت کرد. آلومینیوم اراک در خونه با تساوی بدون گل برابر هوادار متوقف شد و دیدار فولاد خوزستان و خیبر خرم‌آباد در اهواز 1-1 مساوی به پایان رسید. سپاس از همراهیتون.
ادامه خبرها. سفر رئیس سازمان انرژی اتمی به وین، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در رأس هیئتی برای شرکت نشست عمومی سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین رفت. آقای اسلامی در این سفر علاوه بر سخنرانی در نشست عمومی و حضور در نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای ایران با برخی از اعضا و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو خواهد کرد. اما در 5 ماه امسال 1,400,000,000 دلار کالاهای غیر نفتی از هرمزگان صادر شد. بر اساس برنامه هفتم صادرات غیر نفتی از هرمزگان سالانه باید 23% افزایش یابد.
در 5 ماه امسال 35% هدف گذاری صادرات غیر نفتی در هرمزگان محقق شده است. خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان:
بیش از 4,100,000,000 دلار هدف صادراتی بنگاه تولیدی داخل استان بوده که به حمدالله تا الان بیش از 35% اون محقق شده، یعنی بیش از 1,400,000,000 دلار ما الان در صادراتمون انجام شده. خب بیشتری صادرات در بخش صنعت و معدن هست.
کشورهای امارات متحده عربی، عمان، چین و آفریقا بیشتری مقصد صادرات کالاهای غیر نفتی هرمزگان است. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور هم سالانه 23% صادرات غیر نفتی از هرمزگان باید افزایش یابد. خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت معدن و
هم در بخش معدن، معادن گچ ما، آهن ما و صنایع بزرگ استان مثل فولاد، آلومینیوم واحدهایی هستند که سبد صادراتی استان رو تشکیل میدن. البته در بخش کشاورزی و شیلات هم صادراتی داشتیم.
در بندر لنگه هم محصولات به کشور امارات متحده عربی در حال صادرات است.
بار من از شیراز زدم اومدم وقت بندر لنگه، با میوه و تربار چیز است.
مرتضی سالاری مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندر لنگه:
در حوزه صادرات محصولات کشاورزی بیش از 74,000 دستگاه در واقع کانتینر یخچالی تخلیه و بارگیری شده در این بندر که از این حیث هم ما رتبه اول در بین بنادر کشور داریم.
در شرق هرمزگان در بندر جاسک هم کالاهای مختلف به کشور عمان صادر می شود. محمد امین امانی رئیس اداره بنادر و دریانوردی جاسک:
عمده باری که در واقع در این بندر صادراتش به کشور عمان انجام میشه تره‌بار هستش. مصنوعات پلاستیکی، مصالح ساختمانی از دیگر اقلامی هستن که در این بندر بحث صادراتش در حال انجام هست.
پارسال 3,344,000,000 دلار کالاهای غیر نفتی از هرمزگان صادر شد. هرمزگان 6 بندر مهم دارد که بیش از 60% از صادرات کشور از این بنادر صورت می‌گیرد. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
پیک بامدادی.
ساعت 8:17:45 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. شناخت ظرفیت‌های طبیعی کشور از سوی مسئولان و مدیران دولت جدید شاخصه‌ای بود که رهبر انقلاب در نخستین دیدارشان با هیئت دولت بر آن تاکید کردند. سرفصلی که وزیر دفاع در سفر به منطقه مکران از برنامه‌ریزی برای تحقق آن گفت.
کنارک، جای در چابهار، با ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی و اقتصادی. کنارک اما یک جزء از کل بزرگتر به نام مکران است. محلی‌ها مکران می‌گویند. جنوب سیستان و بلوچستان، از شهرهای ساحلی گواتر، دشتیاری، چابهار، کنارک، زرآباد، جاسک و بخشی از سیلیک و میناب تشکیل شده. طولش بیش از 1400 کیلومتر است. قدمت طولانی دارد این سرزمین. حتی فردوسی در داستان رزم کاووس به مکران اشاره کرد، همانجا که گفت از ایران بشد تا به توران و چین، گذر کرد از آن پس به مکران زمین. مکران زمین دهه 80 نامش به عنوان بخشی که باید توسعه پیدا کند افتاد سر زبانها. رهبر انقلاب سال 88 وقتی ناوشکن جماران را افتتاح می کردند از اهمیت مکران گفتند. گفتند همه باید برای پیشرفت این سواحل تلاش کنند.
در سالهای گذشته از این سواحل طولانی دریای عمان بهره لازم و کافی رو نبردیم. این نگاه جدید که نگاه به دریای عمان است به وسیله ارتش جمهوری اسلامی، این میتوانه کارهای بزرگی را انجام بده و برای خود منطقه جنوب شرقی کشور یک موهبت الهی است.
آقا بعدن چندین بار دیگر هم نام مکران را آوردند. مثلا در دیدار فرماندهان نیروی دریایی سال 93 گفتند باید آباد شود مکران با همکاری دولت. سال بعدش هم دوباره در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفتند این منطقه نقطه اساسی در ایفای مسئولیت نیروی دریایی است.
جزایرمون، سواحلمون، اینا همش فرصته. همین منطقه مکران که حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهور چند بار راجع به این قضیه با من که صحبت میکردن اسم آوردن و این قضیه حساسه، این یه فرصت بزرگیست. از این قبیل فرصت ها ما زیاد داریم.
رهبر این جمله آخر را در دیدار اعضای هیئت دولت آقای پزشکیان گفتند. بعد از این دیدار وزیر دفاع به سواحل مکران رفت و از توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل گفت. گفت از چابهار آغاز می‌کنند. امیر نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
با بخش اقتصادیمون سرمایه‌گذاری خوبی در چابهار انجام داده در حوزه پتروشیمی و مواد غذایی و موارد دیگه. خب ما نیاز بود این منطقه اهمیت بدیم، منطقه بسیار مهمی از دید ژئوپلیتیکی و ما وظیفه داریم انشاءالله این منطقه رو توسعه اقتصادی بدیم، توسعه فرهنگی بدیم، وضعیت اجتماعی و معیشتی اینجا بهتر بشه.
البته برنامه ریزی برای توسعه این زیرساخت‌ها در دولت شهید رئیسی هم بود. طرح توسعه 5 ساله سواحل مکران تصویب شد. قرار شد 15 میلیون تن کالا در سال از این بنادر بارگیری شود. سکونتگاه‌ها و شهرهای جدید برای 2,500,000 نفر گسترش پیدا کند. برق، آب شرب و کشاورزی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع الکترونیک و حمل و نقل هم گسترش پیدا کند. همه این برنامه‌ها در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است که توسط رهبر انقلاب سال 1401 ابلاغ شد که گسترش ظرفیت‌های آبی کشور جزو بندهای آن بود. این 1400 خورده ای کیلومتر خط ساحلی که در جنوب شرق ایران قرار دارد در یکی دو دهه اخیر طرح‌ها و برنامه‌های زیادی را برای توسعه‌اش به خود دیده. طرح توسعه 5 ساله آخرینش بود. طرحی که تا پایان 1407 نباید بندهایش صرفاً روی کاغذ بماند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
به گفته معاون راهبری تولیدی و زیربنایی سازمان ملی بهره، عملکرد بهره‌وری ایران در 10 سال گذشته تنها 1% افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم 35% از افزایش اقتصادی 8% باید با بهره‌وری محقق شود.
کاهش بهره‌وری در پرجمعیت ترین کشور دنیا با بیشترین نیروی کار. عامل این کاهش اما این نیروی انسانی نبود. آقای حبیبی، کارشناس اقتصادی:
بدون ارتقای تکنولوژی نمیتونیم یک جهشی در حوزه بهره‌وری ایجاد بکنیم.
چین ابزارهای تولیدش را به روز رسانی کرد و نتیجه اش شد رشد 6% نرخ بهره‌وری در 10 سال. اما در همان سالهایی که بهره‌وری چین در حال رشد بود، نرخ بهره‌وری در ایران کاهشی شد. آقای محمودی، معاون راهبری تولیدی و زیربنایی سازمان ملی بهره‌وری:
در سال‌های 1384 تا به امروز در رشد متوسط 5 ساله در این سال‌ها که به نوعی تطابق هم پیدا می‌کنه با برنامه‌های 5 ساله، می‌بینیم که خیلی اون رشدی که مد نظر هست قابل توجیه و قابل تفسیر نیست.
مرکز بهره‌وری آسیایی در گزارشی ایران را در آخرین رتبه رشد بهره‌وری طی 10 سال گذشته قرار داده است. آقای حبیبی، کارشناس اقتصادی:
ما بهره‌وری رو در 3 تا حوزه می‌تونیم به نوعی یک دسته‌بندی داشته باشیم. بحث بهره‌وری در تولید، بحث بهره‌وری در توزیع و بحث بهره‌وری در مصرف.
بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری در 3 سال گذشته اقتصاد ایران 4.5% رشد داشته که 3.5% آن مربوط به رشد بهره‌وری است. آقای پیشگایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری:
هر سالی که ما رشد شاخص بهره‌وری رو داریم، سال بعد تکرار اون رشد به مراتب سخت‌تر میشه و نیازمند اقدامات جدیدی هست.
آقای حبیبی، کارشناس اقتصادی:
نمیتونیم بر فرض مثال همه توجه‌ها رو به سمت مصرف معطوف بکنیم، یعنی از مصرف کننده انتظار داشته باشیم که به شکل بهره‌ورانه عمل بکنه، ولی در حوزه تولید بهره‌ور نباشیم.
دست فرمانی که قرار است در دولت جدید هم ادامه داده شود.
بهره‌وری با هدفمند کردن فعالیت‌ها، مسئولیت پذیری نیروهای انسانی در جهت اون کار و پاسخگویی امکان پذیره.
آقای همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
افزایش بهره‌وری که پیش نیاز رشد 8% هدف برنامه هفتم است.
طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایران باید سالی 8% رشد اقتصادی داشته باشد که 1/3 باید از محل بهره‌وری افزایش پیدا کند. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 11:59 است. ممنون از همراهیتون. روز به خیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. یک شنبه است 25 شهریور ماه 1403 شمسی، 11 روز از ربیع الاول 1446 هجری قمری که در آستانه هفته وحدت هم هستیم. پیشاپیش این ایام رو به همتون تبریک میگیم و روز پایانی این هفته که ولادت سراسر نور و سرور حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، انشالله که این ایام بر همتون مبارک و محنا باشه. لطفاً همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
در نشانی.
به نام خدا. سلام. دیروز آرزا هم محله قدیمی ما سر کوچه منو دید و گفت حاجی چند وقته یه سوال ذهنم رو مشغول کرده. گفتم جانم آرزا. گفت عذاب کردن بندگان توی دنیا یه سری منافع داره، مثلا وقتی کسی رو توی دنیا خدا تنبیه میکنه و به علت خطا و گناهش عذاب میده، یا به خاطر اینه که دیگه نزدیک گناه نره، یا برای اینه که برای بقیه درس عبرت بشه، و یا برای آروم کردن دل شخص یا اشخاصیه که اون آدم اذیتشون کرده. حالا سوالم اینه که فایده ی عذاب کردن بندگان در قیامت چیه؟ اونجا که دیگه خبری از این حرفا نیست. همین سوال آقا رضا رو برای استاد محمدی شاهرودی مدرس موضوعات اعتقادی فرستادم و ایشون هم اینطور جواب دادن.
اشتباه این سوال در اینه که کیفر اخروی و کیفر دنیوی از یک جنس دونسته. خیال کرده که ماهیت کیفر اخروی مثل ماهیت کیفر دنیویه که اینجا قرارداد هست، اینجا این خواص مد نظر هست، اینجا این فلسفه ها داره، خیال کرده اونجا هم اینه. در حالی که اینجوری نیست. کیفر اخروی کیفر قراردادی نیست که بگیم که شما برای این قرار داده کردید بیم برای اینکه مشکل حل بشه، بلکه کیفر خود جرمه. موجود خودش از خودش جدا نیست که، چون خدا قرارداد کرده باشد که هر کس در دنیا مال یتیم بخورد با اونجا تو شکمش آتش می‌ریزیم و آتش رو شعله ور می‌کنیم. خب خدا این چه فایده داره؟ نه به درد یتیم می‌خوره نه به درد خودش می‌خوره، که نه، خود این که مال یتیم خورده آتش خورده، حقیقتش جز آتش نیست.
استاد محمدی در ادامه درباره عدالت خداوند هم در قیامت اینطور گفتن که
مطلب بعد این که به هر حال باید اون حق ادا بشه. حق اینجا تضییع شده، اینجا هم امکان استیفای حق نبود، به هر دلیل نباید این حق ضایع بشه، حتما باید عدالت برقرار بشه و انصاف برقرار بشه، حق مظلوم از ظالم گرفته بشه.
اینو بگم که اگه از این جور سوال و جواب ها رو میپسن